احمدی نبارک.
تشکر از شما. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. صدها سرباز امریکایی پس از 2 سال به ولایت نارام هلمند باز می گردند. این سربازان در سال روان میلادی در هلمند مستقر خواهند شد. قتل معدنچیان در ولایت بغلان خشم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان را برانگیخته است. پس از خبرها در مورد اینها با جزئیات به شما گزارش خواهیم داد. حالا خبرهای مهم افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. صدها سرباز امریکایی در سال روان میلادی به ولایت هلمند فرستاده می شوند. تروریستان خواهان ایجاد اختلافات میان افغان ها هند. این را ریاست اجرایی افغانستان می گوید. و انفجار یک تانکر تیل در سوریه جان ده ها تن از افراد ملکی را گرفت. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. ایالات متحده آمریکا در فصل بهار حدود 300 سرباز مرین یا نیروهای بحری را به هلمند می‌فرستد. نیروهای بحری آمریکا گفتند بنابر تقاضای قماندانی مرکزی آمریکا و نیروهای آمریکایی در افغانستان برای حمایت از ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو، تقریبا 300 سرباز بحری در بهار سال 2017 در ولایت هلمند مستقر خواهند شد. مقام های افغان اعزام این نیروهای بحری امریکا را به ولایت هلمند گام مؤثر خواندند. جزئیات بیشتر در جریان مجله خبری. ریاست اجرایی افغانستان با محکوم کردن رویداد بغلان گفته است که تروریستان می خواهند تا اختلافات قومی و مذهبی را در کشور دامن زنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت گروه های تروریستی با استفاده از هر فرصت می خواهند تا افغانستان را به میدان نبرد میان اقوام تبدیل کنند، اما مردم درک کردند که پیام تروریسم سیویی و تبویی است. این در حال است که مقام ها در بغلان گفتند 12 معدنچی در ولسوالی تالا و برفک از سوی افراد مسلح غیر مسئول روز گذشته کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا به جای 7 وزیر سلب صلاحیت شده وزرای جدید را جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در جلسه عمومی گفت این استیضا قطعا تقابل نبوده و به خاطر همکاری با حکومت و مردم صورت گرفته و همچنان از حکومت خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی را جهت تصویب به این جرگه بفرستد.
جلالت ما رئیس جمهور لطفاً 7 تن از اعضایی که سلب صلاحیت شده و ایره به معرفی بگیرن که تا رأی اعتماد خود از ولسی بگیرن که حکومت قانونمند داشته باشیم.
خبرهای بین المللی تا لحظات بعد.
رادیو آزادی.
انفجار یک تانکر تیل در شهر تحت کنترل شورشیان در سوریه ده‌ها کشته جاماند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید در این انفجار که در مقابل یک محکمه در شهر شمالی ایزاز رخ داد حداقل 43 تن کشته شدند که بیشترشان افراد ملکی اند. شهر ایزاز در نزدیکی سرحد ترکیه واقع است. گفته می شود که ده ها تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. پیش از این شهر ایزاز در ماه اکتبر 2016 میلادی هدف یک انفجار دیگر قرار گرفته بود که در آن 17 تن کشته شدند. ترکیه وظایف بیش از 6000 تن دیگر را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام سال گذشته به حالت تعلیق درآورد. در این 6000 افسران پلیس، کارمندان ادارات مختلف دولتی و استادان شاملند. بر اساس فرمان جدید حکومت ترکیه که ناوقت دیروز منتشر شد، وظایف 2687 افسر پلیس، 1669 کارمند وزارت عدلیه، 838 کارمند وزارت صد، بیش از 630 استاد مراکز مختلف تعلیمی و 135 کارمند اداره امور مذهبی این کشور به حالت تعلیق درآمده. از ماه جولای سال گذشته میلادی تا کنون 120 هزار تن در ترکیه به اتهام دست داشتن در کودتا یا از کار اخراج شدند و یا هم وظایفشان به حالت تعلیق درآمده است. و خبر اخیر این که پلیس آمریکا میگوید عامل تیراندازی در میدان هوایی فلوریدا بازداشت شده. تیراندازی در میدان هوایی ایالت فلوریدای آمریکا 5 کشته و 8 زخمی جا گذاشت. جورج پیرو مسئول اف بی آی در میامی در اصابت با رسانه ها در این مورد گفت: او میگوید این شخص در توقیف به سر میبرد و از سوی اف بی آی و دفتر شوروال به طور جداگانه مورد بازپرس قرار گرفته و پس از اینکه رسما متهم شود ممکن روز دوشنبه در محکمه حضور بیابد. پلیس آمریکا عامل این رویداد را به نام استیبان سانتیاگو شناسایی کرده که 26 سال است و سابقه سربازی در عراق دارد. مقام ها در امریکا گفتند به نظر نمی رسد که حمله بالای میدان هوایی فلوریدا انگیزه تروریستی داشته باشد. پایان سرویس خبری.
تشکر از همکارم فرشته نگاه در ادامه این مجله خبری. تصمیم ایالات متحده آمریکا برای فرستادن صدها سرباز بحری به هلمند، مقام‌های محلی هلمند استقبال می‌کنند. نظر یک وکیل این ولایت در ولسی جرگه افغانستان را نیز پرسیده‌ایم.
اگر اینا بازم امو اهداف خود در نظر بگیرن و هلمند ما را توجه نکنن، فکر نمی‌کنم نتیجه بتن.
قتل معدنچیان در بغلان خشم مقام‌های ارشد حکومت را برانگیخته است.
کسانی که اینا را شهید ساختن تکفیری ها هستند، اونهایی که میخوان جنگ در افغانستان فاجعه بارتر کنند.
و پلیس ایالات متحده آمریکا از مزنون تیراندازی در میدان هوایی ایالت فلوریدا تحقیق میکند. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. حدود 300 تن از نیروهای بحری آمریکا در سال روان میلادی به ولایت هلمند فرستاده خواهند شد. این نیروها دیروز در یک خبرنامه گفتند که 300 سرباز به هدف یاری رساندن به ماموریت تحت رهبری ناتو در بخش آموزش نیروهای افغان در هلمند جابجا می شوند. جزئیات گزارش های خبرگزاری فرانس پرس و روزنامه واشنگتن پست در این مورد پس از یک وقفه کوتاه به شما پیشکش می شود. رادیو آزادی. نیروهای بحری آمریکا گفتند بنابر تقاضای قماندانی مرکزی آمریکا و نیروهای آمریکایی در افغانستان برای حمایت از مأموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو، تقریبا 300 سرباز بحری در بهار سال 2017 در ولایت هلمند مستقر خواهند شد. نیروهای بحری آمریکا به روز جمعه در یک خبرنامه گفتند این سربازان رهبران کلیدی قل اردوی 215 و فرماندهی پلیس زون 505 را آموزش و مشوره خواهند داد. در خبرنامه آمده است مشوره دهی برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و یاری رساندن به آنها در بخش حفظ دست آورده هایی که به طور مشترک با افغانها حاصل شده کمک خواهد کرد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند اعزام این سربازان به هلمند را گام مؤثر می‌خواند. او به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در جاهایی که سطح تهدیدها بلند و در بخش جنگ مشکلات موجود باشد، آموزش و مشوره دهی از سوی نیروهای آمریکایی مؤثر تمام خواهد شد، به خاطر که پیش از این هم کمک‌های نیروهای بین المللی در زمینه آموزش نیروهای افغان مؤثر تمام شده است.
بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، این نیروها در یک کمپ در لشکرگاه مستقر خواهند شد. بریگ جنرال راجر بتونر، یک مقام نظامی آمریکا، گفته است این را یک ماموریت بسیار خطرناک می‌داند و نیاز است نظامیانشان از پیش برای این ماموریت آموزش کافی دریافت کنند. نیروهای بحری آمریکا در سال 2014 هلمند را ترک کرده بودند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بخش اعظم نیروهایش را از افغانستان بیرون کرد و مسئولیت رهبری جنگ علیه طالبان را به عهده نیروهای افغان گذاشت. نیروهای بحری آمریکا در میان نخستین گروه سربازان آمریکایی شامل بودند که پس از حمله‌های تروریستی سال 2001 میلادی در آمریکا به افغانستان اعزام شدند. در آن زمان چندین هزار سرباز بحری آمریکا در هلمند، ولایت تولید کننده تریاک، مستقر شدند، جایی که آنها در مبارزه شدید با شورشگری طالبان دخیل شدند.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. پیشتر شنیدید که ایالات متحده آمریکا در فصل بهار حدود 300 سرباز مارین یا نیروهای بحریش را به هلمند می‌فرستد. امید مرزبان در گفتگوی از نسیمه نیازی، نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه افغانستان، پرسیده که اعزام این سربازان به هلمند تا چه حد روی امنیت این ولایت تأثیر خواهد گذاشت.
اگر امریکا به صداقت باشه و نفرهای خود روان کنه اونجا به خاطر امنیت هلمند یا به خاطر که در اونجا عملیات داشته باشه، من فکر میکنم تاثیراتش خوبتر خود باشه. اگر اینا بازم امو به اصطلاح اهداف خود در نظر بگیرن و هلمند ما را توجه نکنن و تعهدات که با مردم ما کده او را متوجه او را چی نکنن، من فکر نمیکنم نتیجه بتن. به خاطر از این که در ولایت هلمند 80% خاک به دست طالبا است، وقتی امریکایی ها اونجا مداخله میکنن و میرن در داخل، اونا جای مسکن گزین میشن، باید طبعا اونا تمام مسائل در نظر بگیرن. اگر در نظر نگیرن، به نظر ما باید نتیجه مثبت نخواد داشته باشن.
هدفتان از مسائل در نظر بگیرن چه هست؟ دقیقاً چه باید بکنن؟
اینا اگر در اونجا به ولایت هلمند قوای ما را به اصطلاح اکمال کنه، امرای قوتهای افغانی اینا کمک کنن، در عملیاتهای هوایی اینا کمک کنن، تجهیزات امرایشان کمک کنن، در منطق جنگی با اونا برسن و از نگاه تجهیزات نظامی هوایی که ما در هلمند نظامی های ما دارن اکمال نیست، اگر اونا را اکمال کنن نتیجه خوب میتن.
نسیمه نیازی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه بود که در مورد اعزام 300 سرباز بحری آمریکا به هلمند با رادیو آزادی صحبت میکرد. این سربازان در فصل بهار در هلمند جابجا میشوند. انتظار شما از این نیروها چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قتل معدنچیان در ولایت بغلان خشم مقام‌های ارشد حکومت افغانستان را برانگیخته است. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت، می‌گوید که قتل این افراد کار نیروهای تکفیری است. ستار بارز، والی بغلان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار معدنچیان کشته شده به 12 تن می رسد. در برخی از گزارش ها شمار کشته شده ها 13 تن گفته شده. نظیفه محبوبی در گزارشش در مورد واکنش معاون دوم ریاست اجرایی در این باره برایتان بیشتر می گوید.
محمد محقق در پس این کشتار اهدافی را برای از هم پاشیدن اتفاق و اتحاد مردم نهفته می‌خواند و می‌گوید این کار گروه منفور و تکفیری داعش است. آقای محقق در نشست خبری روز شنبه به گروه داعش هشدار داد و گفت این گروه باید از اتحاد و ایستادگی مردم که سبب شکست قدرت‌های بزرگ جهان در این کشور شده است درس آموزد.
کسانی که اینا را شهید ساختن تکفیری‌ها هستند. اونهایی که می‌خوان جنگ در افغان افغانستان فاجعه بارتر کنند. با این چنین یک روحیه میخوان که جرأت مردم رو بگیرن و خود مطرح کنن که به این هدف نمیرسن. مردم افغانستان از جنگ نمیترسن. مقصد دیگه شان هم که ایجاد نفاق ها و جنگ های مختلف قومی و لسانی و مذهبی و ایناست. اینها را هم اونا موفق نمیشن، برای اینکه مردم افغانستان یک تجربه طولانی از همسنگری ها را در بین خود دیدن.
یک روز پیش از این تصاویری از جسد های کارگران در دنیای مجازی فیسبوک و رسانه ها نشر شد که نشان میداد شماری از معدنکاران در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان به گونه بی‌رحمانه هدف تیراندازی قرار گرفتند و جان باختند. مسئولان محلی بغلان این رویداد را تایید کرده و گفتند که افراد مسلح ناشناس 12 تن این معدنکاران را کشته و 5 تن دیگر آنان را زخمی ساختند. اما محمد محقق شمار کشته شدگان را 8 تن و شمار زخمی های این رویداد را 5 تن میگوید. این رویداد با واکنش حکومت افغانستان روبرو شده است. با این همه خالد صادات، یکی از کارشناسان سیاسی، در صحبت با رادیو آزادی، تامین امنیت جان شهروندان کشور را از مسئولیت های حکومت می داند.
مردم افغانستان باید در برابر جنگ مذهبی به گونه بسیج و یک پارچه استاده شوند تا در آینده چنین اهداف پیروز نگردد، و این مکلفیت حکومت است که امنیت جان شهروندان را تامین کنند.
صادات در کنار تامین امنیت غیر نظامیان از سوی حکومت همچنان تاکید می‌ورزد که مردم این کشور باید بیدار باشند و نگذارند کسانی که برای رسیدن اهدافشان در تلاش ایجاد تنش‌های قومی، مذهبی و زبانی در افغانستان هستند پیروز شوند.
شنیدید که قتل معدنچیان در ولایت بغلان خشم محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان را برانگیخته است. رادیو آزادی. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که کار برخی از قراردادهای بزرگ این وزارت به دلیل عملی نشدن تعهدات شرکت‌های قرارداد کننده و ناامنی‌ها مختل شدند. بیشتر در این مورد در این گزارش از آرزو غیاسی بشنوید.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید ناامنی، عملی نشدن تعهدات شرکت‌های قرارداد کننده به اسرع وقت و برخی مشکلات تکنیکی از عوامل عمده به شمار می‌روند که مانع کار این وزارت و اجرای قراردادها شده اند. زبیولا سروری، سخنگوی این وزارت، روزشنبه به رادیو آزادی گفت که کار وزارت معادن در بخش قراردادهای کوچک به خوبی به پیش می‌رود، اما افزود که این وزارت در خصوص قراردادهای بزرگ با برخی مشکلات مواجه است.
قراردادهای کوچک چون مواد ساختمانی، آن قراردادها به شکل مقطعی اسوی وزارت بررسی می شود و کارهایشان ادامه دارد. اما در قراردادهای بزرگ کارهای کمی مختل شده است که عوامل مختلف را در پی دارد، چون ناامنی و موضوعات نظارتی که قرارداد کننده ها نتوانستند تعهداتشان را به سر وقت عملی کنند.
آقای سروری افزود علیه شرکت هایی که در تعهداتشان کوتاه آمده اند یک سلسله قیودات وضع شده و تحت فشار قرار گرفته اند. این در حالی است که دیدبان شفافیت افغانستان چند قبل از موجودیت فساد در وزارت معدن یادآوری کرده، دوام سرپرستی در وزارت معدن و ضعف مدیریت وزارت مالیه در خصوص جمع‌آوری عواید را از مشکلات عمده در برابر معدن افغانستان خوانده است. قبل از این سخنگوی پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که یکی از مشکلات مهم در استخراج معدن در این کشور نبود مقرره بوده که به گفته وی روی آن کار می شود. از سوی هم برخی از آگاهان اقتصادی از موجودیت فساد در بخش معدن حرف زده و از حکومت می خواهند تا در زمینه استخراج آن جلو زورمندان و حلقات مافیایی را بگیرد. تاج محمد اکبر، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
بسیاری معدن ما چور شد و یک بخش آن در صورت قراردادها است که در آن فساد وجود داشت، و فساد بزرگ دیگر این است که زورمندان و مافیا بدون کدام قرارداد از معدن به گونه خود سر استفاده می کنند.
آقای اکبر گفت که حکومت باید به معادن این کشور توجه جدی داشته باشد. در غیر آن، افراد مسلح غیر مسئول، مخالفین مسلح و افراد فاسد از آن سود برده و آن را غارت خواهند کرد. به باور وی، اگر حکومت افغانستان از منابع طبیعی این کشور به گونه مؤثر استفاده کند، می تواند از نگاه اقتصادی خود کفا شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید تا لحظات دیگر در مورد تحقیق پلیس ایالات متحده آمریکا از مضمون تیراندازی روز شنبه در میدان هوایی ایالت فلوریدا به شما خواهیم گفت. شماری از کارشناسان باور دارند که ایالات متحده با ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان مانع آغاز جنگ داخلی در این کشور شد، اما اساس حکومت غیر قانونی را گذاشت. بیشتر در این مورد در این گزارش از نظیفه محبوبی بشنوید.
جان کری وزیر خارجه امریکا ایجاد حکومت وحدت ملی را حاصل تلاش‌های کشورش می‌گوید و به این باور است که رهبران حکومت امید مردم به پیشرفت در این کشور را زنده نگه داشتند. اما شماری از کارشناسان می‌گویند با ایجاد حکومتی که در قانون اساسی بر آن اشاره‌ای هم نشده، با گذشت زمان هیچ درد ملت دوا نشد.
حکومت وحدت ملی مانند زخم ناسور است و به میان آوردن یک زخم، زخم دیگر را پنهان کرد. من باور ندارم که حکومت وحدت ملی نسخه راه حل باشد که افغانستان را از این منجلاب رهایی بخشد.
این تحلیلگران به این نظرند که ایجاد حکومت وحدت ملی بر اساس یک ضرورت که در اون سال برای جلوگیری از جنگ‌های داخلی محسوس بود ایجاد شد، اما مدیریت ناسالم از سوی دو رهبر این حکومت چالش‌های فراوانی را بر میان آورده. انتظار خادم یکی از این کارشناسان میگوید نقش مهم آمریکا را در ایجاد حکومت وحدت ملی نمی‌شود نادیده گرفت، اما تاکید می‌ورزد که این رهبران حکومت وحدت ملی بودند که زمینه ایجاد یک اساس نادرست را فراهم ساختند. به تازگی جان کری وزیر خارجه آمریکا با واگذاری یادداشت‌ها از چند سال کاریش برای اداره تازه ایجاد شده دونالد ترامپ نقش کشورش را در ایجاد حکومت وحدت ملی تاثیرگذار خوانده است. در بخش از سخنرانی‌هایش کری حکومت وحدت ملی را با چالش‌های نیز روبرو خوانده است. حکومت وحدت ملی نزدیک به دو سال پیش و پس از چالش‌های برخاسته از انتخابات با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا ایجاد گردید که بر اساس توافق دو طرف قدرت بین دو تیم تقسیم شد. با این همه طاهر هاشمی یکی دیگر از کارشناسان روابط بین الملل هرچند به این باور است که امریکا برای جلوگیری از آغاز یک جنگ داخلی در شکلگیری حکومت وحدت ملی نقش تاثیرگذار داشته است، اما به گفته او با این کار حکومت غیر قانونی به میان آمد.
به یک عبارت شما میتونید بگوین که این محصول زحمات آقای جان کری، ولی از طرف دیگه میگن که ولو هر کسی به وجود آورده باشه خلاف قانون اساسی و قانون اساسی است که وثیقه ملی بین مردم و حکومت است.
هاشمی هرچند به این باور است که حکومت افغانستان تا اکنون در کارهایش موفق نبوده است، اما تاکید می‌ورزد که زمان آن است تا رهبران حکومت وحدت ملی با انجام خدمات خوب برای مردم و پایان اختلاف‌های درونی دوام کارشان را تضمین کنند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
بله، و پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها می توانید شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در گذشت پوهان محمد حسن کاکر تاریخ نگار افغان یک زایعه بزرگ خوانده شده. آقای کاکر به سن تقریبا 88 سالگی در ایالات متحده آمریکا درگذشت. در گزارش از تمیم اخگر در مورد عکس العمل ها در این باره بیشتر بشنوید.
یا مورخ یا تاریخ پو دغه تفکیک و اولیش دغه سم ده دغه نه سم ده دغه پروپاگاندا دغه تبلیغ ده.
بلی، پوهان حسن کاکر خود به یک صفحه تاریخ مبدل شد، ورقی که دیگران در موردش قضاوت خواهند کرد. لال پاچا آزمون مشاور رئیس جمهور در امور علمی و اجتماعی مرگ استاد حسن کاکر را ضایعه بزرگ برای افغانستان خوانده، میگوید نبود وی همیشه احساس خواهد شد. وی میگوید مرگ وی ضایعه بزرگ است، چون ما فرد دیگری نداریم تا جای کاکر صاحب را پر کند. آقای کاکر برای تاریخ و پوهنتون‌های افغانستان ضایعه بزرگ است. پوهان حسن کاکر متولد ولایت لغمان، تحصیل تحصیلات ابتدایی را در لغمان و لیسه احمد شاه بابایی قندهار به پیش گرفته، دو سال دارالمعلمین خوانده و فارغ پوهنتون ادبیات و علوم بشری بوده است. وی در سال 1961 میلادی طی بورسیه‌های حکومتی به پوهنتون لندن رفته و 7 سال تاریخ دوره اسلام در شرق میانه و اروپای امروزی را مطالعه کرده بود. او لیسانس پوهنتون کابل را هم سطح پوهنتون لندن ساخت و در بخش فلسفه ماستریش را از همان پوهنتون گرفت. بوهاند کاکر در سال 1972 میلادی برای تحقیقات ویژه به آمریکا رفت و آنجا در مورد زمامداری امیر عبدالرحمن خان، حکومت و جامعه افغانستان به تحقیق آغاز کرد که بعد بر اساس همین آثارش دکترایش را از پوهنتون لندن گرفت. پوهان کاکر به حیث استاد در پوهنتون کابل ایفای وظیفه کرده، متعلمین زیادی را آموزش داده و آثار پشتو، دری و انگلیسی به جا گذاشته است. پوهان حسن کاکر روز جمعه در یکی از شفاخانه های شهر کالیفرنیای آمریکا به عمر 88 سالگی دایی اجل را لبیک گفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین مرگ آقای کاکر را زایی بزرگ برای کشور خوانده و به شمول شخصیت های ملی برخی افراد دیگر نیز در صفحات اجتماعی به ملت تسلیت گفتند. در این حال سید کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از کادرهای جوان می خواهد تا رای حسن کاکر را تعقیب کنند.
اطلاعات و فرهنگ وزارت مرحوم حسن کاکر مدینه لویا زایی بولی.
وی می گوید وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ مرحوم کاکر را زایی بزرگ و آثار وی در بخش تاریخ کشور را مؤثر می داند. خواست ما از جوانان این است تا راه وی را تعقیب کنند. قرار است مراسم فاتحه پوهان حسن کاکر در آینده های نزدیک در داخل و خارج از افغانستان توسط ادارات مختلف، گروه های علمی و فرهنگی و نهادهای دیگر برگزار شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام های را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کردید به خانش خواهیم گرفت. پلیس امریکا از مظنون تیراندازی روز شنبه در میدان هوایی ایالت فلوریدا تحقیق می کند. این مظنون استیبان سانتیاگو نام دارد و پلیس میگوید قبلاً با اردوی امریکا در عراق خدمت کرده. در تیراندازی روز شنبه 5 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در گزارش از امید مرزبان بشنوید.
انتظار می رود مظنون حمله روز شنبه در میدان هوایی فورت لادردیل برای نخستین بار روز دوشنبه در محکمه حاضر شود. وای استیبان سانتیاگو باشنده اصلی ایالت آلاسکا معرفی شده است. جورج پیرو مامور خاص اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا که مسئول تحقیق درباره این رویداد است میگوید هنوز روشن نیست که انگیزه استیبان سانتیاگو برای این حمله چه بوده. چنانچه یادآوری کردم ما درباره همه جنبه های حمله به این حد وحشتناک تحقیق میکنیم. این را رد نکرده ایم که ممکن است یک حمله تروریستی باشد. همه زوایای این حادثه را بررسی میکنیم تا انگیزه اصلی حمله را دریابیم. به شما اطمینان میدهم که هر آنچه را که تصور میکنید بررسی خواهیم کرد. پلیس میگوید این حمله کننده قبلا در چوکات گارد ملی آمریکا در عراق خدمت کرده، اما سال گذشته به دلیل آنچه عملکرد ضعیف دانسته می شود از وظیفه برکنار شد. برادر استیبان سانتیاگو میگوید او بیمار روانی بود و تحت تداوی قرار داشت. مقام های ایالت فلوریدا گفتند که وی روز دوشنبه رسما متهم خواهد شد. شماره کشته شده های حادثه تیراندازی روز شنبه در میدان هوایی فورت لادردیل به 5 نفر می رسد. 8 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بی سیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عبدالرحمن از هلمند نوشته که ما از امریکا همکاری صادقانه می خواهیم. رضا از دایکندی می نویسد که زمانی که نیروهای امریکایی وارد هلمند شوند قاچاق مواد مخدر ریشه‌کن خواهد شد. و فقیرزاده نوشته که اعزام سربازان امریکایی به هلمند یک بار دیگر این ولایت را به میدان جنگ مبدل خواهد ساخت. تشکر از پیام هایتان. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. فردا 7 صبح باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه ها شنیده می توانید. من ژکفر احمدی برای تان اوقات خوش می خواهم. خدا نگهدار.